أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. مستحضرید که بحث قرآنی ما پیرامون سوره مبارکه واقعه از تفسیر جناب سلام متعلهین هست، که یکی از سوره‌ای که مرحوم سلام متعلهین تفسیر کردن سوره مبارکه واقعه است. سوره های قرآن بعضی هاش مختصن، مثلا برخی از سوره ها مثل سوره توحید مختص به توحید است، سوره اخلاص از اول تا آخر این سوره راجع به یک موضوع است. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا راجع به احدیت است، یا راجع به واحدیت است، یا راجع به صمدیت است، و همه و همه مباحث مختص به بحث توحید هستش. بله؟ نخه؟ بله بله هست. بنابراین یا مثلا سوره مبارکه قدر مختص است به شب قدر، از اول تا آخر این سوره بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه، تا آخر این سوره مبارکه مربوط به لیله قدر است به جهت اهمیتش. یا راجع به در ارتباط با، حالا اگر مقام تطبیق باشیم، مسجد زهرا سلام الله علیها یک سوره مختص به حضرت است، هیچی غیر از حضرت نیست. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. خب این اختصاص خودش یک نشان اهمیت و ارزشمندی یک حقیقتی است. سوره مبارکه واقعه هم از همین قسم است. بله، در ارتباط با جریان قیامت سوره ها به صورت مختلف، در سوره مبارکه بقره هست، انعام هست، آل عمران هست، یه اشاره شده. اما اینکه صدرن تا ذیلن همه مباحث مربوط به قیامت باشه، این فقط به الحمدلله غفر الله لكم، به برخی از سوره ها در حقیقت مثل سوره واقعه مربوط است. نه، منظور این است که در ارتباط با کار به الان اسم نداریم، کار داریم که این محتوایی که در این سوره است مربوط به یک مسئله است. تموم شد.
ولی اسمی گذاری که شده از طرف ما هست.
نه، اون کار به اون نداریم. بلذا میگیم که این سوره مختص است به مسائل قیامت، که این سوره توحید مختص است به مسئله توحید، یا سوره قدر مختص است به لیله قدر، برای اینکه همه آیاتی که در اون سوره هست مرتبط با یک حقیقت است. اینطور مثلا سوره مبارکه مریم سلام الله علیها راجع به مریم سخن میگه، اما بسیاری از مطالب دیگه هم در این سوره هست. یا در باب مثلا انفال، در سوره مبارکه انفال از انفال صحبت میکنه، اما مباحث دیگه هم هست. یا در سوره مبارکه توبه از توبه صحبت میشه، ولی موارد دیگه هم باز بحث هستش. اما در سوره مبارکه واقعه که اذا وقعت الواقعه من الصدر الى الذیل، تماما مباحثش مربوط به قیامت است، احوال قیامت و اطواری که برای اونها هست، انسانها در قیامت به چند زوها میشوند و مسائلش، از اصل وجود قیامت که اذا وقعت الواقعه تا نسبت به مقربین، اصحاب یمین، اصحاب شمال، و اینکه مقربین چه حکمی دارن، چه جایگاهی دارن، اصحاب یمین چه جایگاهی دارن، چه مرتبه ای دارن، اصحاب شمال چه جایگاه و مرتبه ای دارن، نسبت به هر کدام اینا خدای عالم چگونه برخورد میکند، اینا همه به همه مربوط به مسئله قیامت است که جا داره که به صورت خاص در اون رابطه صحبت بشه. بله؟ باید دید دیگه، باید نظامینشو بررسی کرد ببینید که آیا بله دیگه، باید دید خودتون بررسی کنید که چگونه هستش. بله. خب مرحوم صدر متعلهین به عنوان یکی از محکمات فرمایششون در جلسه قبل فرمودن که خب ما در ارتباط با قیامت آیات فراوان و گزاره‌های متعددی داریم، اما برخی از اونها کلیدی‌اند و شاه کلیدند که در حقیقت راه شناخت و معرفت باید از این طریق باز باشه، و اون اینه که فرمودن و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده، یعنی پهن کردن بساط آفرینش و جمع کردن بساط آفرینش به یک صورت است، مثل نفس واحده است. شما فکر نکنید که حالا مثلا الان میلیاردها نفوس هستند، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، نفس ملکی، همه اینا نفوس هستند، ولی فکر نکنید برای حق سبحانه و تعالی اینا میلیاردها میلیاردند، که نفس واحده، هم در پیاده کردن و محقق ساختن این حقیقت ما سوى الله که نفس واحده است، هم در بعث و منتشر کردن و نشور اونها اینجوریست. و ما خلقکم ولا بعثکم الا که نفس واحده. این مسئله رو باید جدی گرفت، یعنی این از اون هم محکمات است، ولی وقتی حرف محکم شد خیلی لایه لایه داره که آدم باید مطالبش رو بیاد. در پهن کردن بساط فرمود و ما امرنا الا واحده، تموم شد رفت، ما یه بار همه چیز می‌نیسیم برای خدای عالم. ببینید دو تا مطلب است، یکی این است که از ناحیه خدای عالم آیا این تجدد وجود دارد؟ نه، در منطقه الهی تجدد و حدوث و اینا که راه نداره، که او یک امر رو از ازل ایجاد کرده است. حالا این امر ایجاد شده برخیش در عقل است، برخیش نفس است، برخیش کم کم تحقق پیدا میکنه. مثل اینکه شما اراده کردی حقیقتی رو، این حقیقت کشدار دارای مراتب، برخیش همون لحظه پیدا میشه، برخیش بعدتر، برخیش بعدتر. در باب قیامت هم میفرماید که همون گونه که ما این بساط رو پهن کردیم به همون صورت این بساط رو جمع میکنیم. تعبیرشون این استش که و ما امر ساعته الا کلم هل بسر او هو اقرب، از چشم به زدن نزدیکتری. بله، از چشم به هم زدن، چشم به هم زدن که دیگه، ولی وقتی این رو میرسیم ببینید ما چشم به هم زدن رو میتونیم چیکارش کنیم؟ میتونیم به لحاظ عقلی به هزاران هزار قسم و بی نهایت قسم تقسیم کنیم. عقلا تقسیم میشه، گرچه خارجن لمح البصر یک ثانیه است، کمتر از یک ثانیه است، این یک ثانیه در خارج تقسیم نمیشه، اما عقل تقسیمش میکنه. شما یک میلیاردم بکنید یک ثانیه رو، باز عقل میگه که همون یک میلیاردم، باز اون ور داره، این ور داره، قبل و بعد داره، تقسیم میشه. لذا اینکه بفرمایید که لمح البصر او هو اقرب، ناظر به این است که شما فکر نکنید که زمان میبره برای خدای عالم، زمان بردن نداره که. بله، برای اون افریت من الجنه که گفت که قبل ان یقوم من مقامک یا قبل ان یرتد الیک طرفک، برای اون ممکنه زمان ببره، ولی برای خدای عالم اصلا زمان نداره که، اصلا زمان، اصلا اونجا فوق زمان است، زمان نیست که بگیم به اندازه چشم به هم زدن یا کمتر یا بیشتر در حقیقت. لذا فهمودن که و ما امر ساعته، اونم با بیان ادبی نفی و اثبات، و ما امر ساعته الا کلمه البصر او هو اقرب. خب ما واقعا الان توی این کلمه و ما خلقکم ولا بعثکم که نفس واحده موندیم، ما الان نمیتونیم خوب این رو خوب فهم بکنیم که یعنی چی و ما خلقکم ولا بعثکم کنفس واحده و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. بیان هم نفی اثباتیه، نیست مگر که نفس واحد. این بیان نفی اثباتی تو ادبیات خیلی معنا داره، ما باشون با ادبیات عرب خیلی اونس اونچنانی نداریم و خیلی هم برای ما اون دقایق ادبی خیلی واضح نیست، اما نفی و اثبات بیان روشن‌تری داره. خب جز این است و جز این نیست. بعد
مثلا نسبت به ما
همین
حالتی هست،
ولی
در نسبت به خدای سبحان مثلا همون کلیش مثلا یک حقیقت و یک تجلی،
یک تجلی. این تجلی بخواد تحقق پیدا بکند، این بستگی به ظرفیت به استقابل داره. بله. خب اما نکته ای که الان داریم مطرح میکنیم این است که بر اساس فرمایش جناب صدام تعالی این است که مرحوم صدام تعالی میفرماید که ما بیاییم خواص یوم القیامه رو ببینیم چیه. در این سوره در ابتدا در ارتباط با احکام و خواص روز قیامت دارن بحث میکنن. خب حالا شما همینجا که میشین میبینید که چقدر از آیات اینجا میتونن واقع بشن و در مقام این مسئله، یعنی ما یه موضوعی داریم که خواص یوم القیامه، ویژگی های روز قیامت، خواص یعنی ویژگی ها، ویژگی های روز قیامت چیه دارم بیان میکنم. یکی از ویژگی های روز قیامت همونطور که الان بیان فرمودند این است که این روز قیامت 50,000 ساله، 50,000 سال. حالا این 50,000 سال آیا سال نوریه یا سال میلادی، این حرف ها مطرح نیست، هنوز مشخص نیست. حالا در روایات هست که چون 50 موقف هست، هر موقفی هم 1,000 سال طول میکشد، میشه 50,000 سال. حالا اینا در مقام تبیین هستش که چگونه است. ولی همین قیامتی که الان درش سخن میگن که 50,000 سال است که تعرج الملائکتو و روحو الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، همین قیامت بالقیاس الى طایفه‌ای کلم هل بسر اوه و اقرب، این هم بیش است. یعنی ما یه عالمی داریم که این عالم برای یک طایفه‌ای 50,000 سال طول میکشه، برای یک عده‌ای که برقن خاطف، حالا در روایت زیل این آیه هم هست که وقتی این آیه نازل شد عرض کردن یا رسول الله ما اطول هذا اليوم، این روز چقدر طولانیه 50,000 سال، که اونجا حضرت فرمودن که در حقیقت برای یک عده‌ای مثل اندازه یک نماز دو رکعتی هست که برق خاطف. خب این از خواص قیامت است. ما دنیا اینجوری نیست که دنیا شب و روزش برای همه یکیه، همه و همه در حقیقت این 24 ساعت باید بگذرونن تا یک روزشون کامل بشه. اما شما در اینجا احساس کنید که یه نفر هست که در یک لحظه 24 ساعتش میگذره، یک نفر باید 24 ساعت تمام وایسته تا 24 ساعتش بگذره، این اونجا اینجور نیست. این از خواص عالم قیامت است که میتواند برای عده 50,000 سال باشد و برای عده هم کلم هل بسر او و اغرب، یا به تعبیر دیگری که میخوان انهم یرا. خب یکی از مسائل دیگه دا باز از خواسته، چون داریم راجع به سوره مبارکه قیامت بحث میکنیم، راجع به خواست قیامت، از جمله خواست قیامت این است که عده قیامت رو دور میدانن و عده قیامت رو نزدیک میدونن. برای عده قیامت بسیار بسیار نزدیک است، لذا خدای عالم اسم قیامت رو گذاشته قد. قد یعنی فردا. بل تنظر نفس ما قدمت لغدن فاتقوا الله، یعنی قیامت فرداست، قیامت اینجوری است که مثلا او زمان ببره، نه، برای عده‌ای که در حقیقت با قیامت مأنوسند، برای اونها زمان نیست، اصلا نمیبینند که شب و روز چیه، سال و ماه چیه، فصل چیه، این حرفا چیه، اصلا نمیبینند. اینا در حقیقت چون این رو نمیبینند، قیامت رو میبینند، قیامت رو میبینند. نه معنویت، در معنا، در معنا. لذا فهمود که این آیه خیلی آیه شریفی است، آیه قابل توجهی است که فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم. تو الان تو انکار میکردی، اصلا گفتی نیست، وجود نداره، اما ما این پرده رو از چشم تو کنار زدیم، فکشفنا عنک غطاءک، نه اینکه ما رو روز قیامت پرده کشیدیم ها، رو قیامت پرده ای نیست. شما بر اساس این هوا و هوس، خواسته های نفسانی، آمال و آرزوها و و و امثال ذالک، اومدی روی چشم خودت پرده ای انداختی. ما با مرگ این پرده رو کنار زدیم. وقتی این پرده کنار رفت، همینجا بود که برای کسی که هی برای خودش پرده میاندازه، هی قیامت دورتر میشه، دورتر میشه. و برای کسی که این پرده ها رو کنار میزنه، قیامت برای او بسیار نزدیک است. لذا خاصه دیگر و ویژگی دیگری که برای قیامت برمیشمارند، میفرمایند که انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. خب بله،
و نراه قریبا، اینکه
ظهور امام برمیگرده یا قیامت برمیگرده. خب اونا هم مصادیقش هستن، ولی مصداق به ذاتش قیامت هست، چون در ارتباط با این مسئله اونا هم مصادیقش هستن. و اونا میتونه تعویلی باشه، اینا تفسیری باشه. خب باز از جمله خواصی که، یعنی ویژگی که برای قیامت دارن برمیشمارن، این است که عده‌ای منتظر قیامتند، یعنی طایفه‌ای هستند که اینا میگن که خب ما باید صبر کنیم، بالاخره دنیا بگذره، برزخ بگذره، بعد قیامت برسیم، که منتظرم که برسیم. اما الان عده‌ای خودشون رو در متن قیامت میبینند، این هم یک خصیصه است، یک عده‌ای نسبت به قیامت این طور فکر میکنن، یک عده‌ای هم نسبت به قیامت اون. یه عده‌ای که واقعا اصلا فکر میکنن که اصلا در قیامت دارن زندگی میکنن، چون قیامت همونطور که در ابتدای این بحث ملاحظه فرمودید، بعد رتبه زمانی نداره که بذاریم مثلا دنیا تمام بشه بعد قیامت شروع بشه، نه، قیامت همکنون موجود است. در روایات هم هست که اگر کسی باورش نباشد که امکنون الیوم بهشت و جهنم موجود است، از ما نیست. بهشت و جهنم الیوم موجود است، ولی اینها باطن این عالمند، نه اینکه خدای عالم حالا صبر میکنه معاذ الله وقتی که دنیا تمام شد به لحاظ زمانی، بعد و یا بساط برزخ رو میچینه، بعد برزخ که تمام شد، نه، امکنون موجودند. عده‌ای که در شریعتن اینجوری فکر میکنن، عده‌ای که در طریقتن به گونه دیگر، عده‌ای که در حقیقتن به گونه دیگر فکر میکنن. اهل حقیقت منتظر قیامت نیستند، بلکه قیامت رو بالفعل موجود میبینن. پس برای عده‌ای قیامت منتظرت الوقوع است، و برای عده‌ای بالفعل حاضر است. و کذا من خواص ساعه، از جمله ویژگی هایی که برای روز قیامت برشمردن این است که ان الساعه، ان قیامت، منتظرت الوقوع است بالقیاس الى طائفه، منتظر ها نه منتظر، اون منتظرت الوقوع است بالقیاس الى طائفه. خب اون آیه‌ای که شاهد بر این ادعا هست که قیامت برای عده این گونه است چیه؟ این است که یقولونه متا هذا الوعد ان کنتم صادقین. افرادی که معاذ الله مشرک بودند در مقابل انبیای الهی، چون انبیا بهشون میگفتن که قیامت تحقق پیدا میکنه، شما نسبت به قیامت تردید نکنید، انکار نکنید، قیامت تحقق پیدا. یکی از مسائلی که معمولا الان این راه مطرح میکنم، میگن که قیامت در ادیان قبل مثلا ادیان ابراهیمی و موسوی عیسوی چندان نبوده یا اصلا نبوده یا چندان، این قیامت در باب حضرت پیامبر اکرم در باب اسلام آمده است معاذ الله، یه همچین حرفی، در حالی که این سخن رو داشتن و در مقابل اینها مشرکین و کفار به انبیا میگفتن که متا هذا الوعد ان کنتم صادقین، شما دارید وعده قیامت میدید، کجاست این وعده، این وعده ای که شما از قیامت میدید کجاست؟ پس اینا میگفتن که اونا همچین سوالی میکردن یا همچین انکاری میکردن دیگه، یقولون متا هذا الوعد ان کنتم صادقین. این یک شاهد. شاهد دیگر، ولا یزال الذین کفروا فی مریه منه حتی تأتیهم الساعه. این در حقیقت باز بیان دیگر و شاهد دیگری است برای ادعا که چی؟ که انبیای پیشین مسئله قیامت رو محقق الوقوع میدونستند و عرض کنم که تردیدی درش نبود، وعده داده بودند اما اونها نپذیرفتن. یه بیانی رو حاج آقا دیروز در بحثشون رو داشتن، خیلی این بیان شریفه، خیلی نکته دقیقه در ارتباط با اینکه پیامبر و یا امام از قیامت چگونه حرف میزند، ما از قیامت چگونه حرف میزنیم. این فرق خیلی فرق جوهریه ها. پیامبر و امام راجع به قیامت چجوری حرف میزنه، ما از قیامت چگونه حرف میزنیم؟ ما نقل قول میکنیم، ما میگیم که خدا در قرآن راجع به قیامت اینگونه فرمود یا پیامبر اینگونه فرمود، ما داریم نقل قول میکنیم. یعنی پیامبر قول خدا را، قول پیامبر را، قول امام را اصل قرار میدیم، خودمون کاری نیستیم، ما خودمون نسبت به قیامت حرفی نمیزنیم، نقل قول میکنیم. درکی جز درک حصولی و مفهومی دیگه نداریم، از واقع خبر نداریم. ما میگیم که پیامبر این گونه فرمود، خدا این گونه فرمود، اما اینها خودشون از واقع دارن حرف میزنن، اونا دیگه نقل قول نمیکنن. اونا بهشت رو دیدن خبر دادن، جهنم رو دیدن خبر دادن دیگه. این از کجا آج آقا این برداشت رو داشتن؟ این نصارا به اینا گفتن شما کاذبین، چون فنبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، دیگه شما کاذبین. اگر اینها کاذبن معاذ الله، یعنی چی کاذبن؟ یعنی نقل قول، در نقلشون کاذبن یا در قولشون کاذبن؟ در نقل قول که دیگه ندارن که، اینا مستقیما دارن از واقع خبر میدن، از جهنم میگن که واقع میشه، بهشت واقع میشه، از این واقعیت ها دارن خبر میدن. خب تعبیر هست استاد این است که به اصطلاح صدق و کذب کجا در میاد؟ وقتی که خبر میدیم. ما که خبر میدیم از قول خبر میدیم، میتونه صادق باشه میتونه کاذب باشه. اونها که دارن خبر میدن از واقع دارن خبر میدن، میتونن صادق باشن میتونن کاذب باشن. ها، پس فرق ما با اهل بیت علیهم السلام خیلی زیاده. ما در حد علم حصولی حرف میزنیم، اونها در حد علم شهودی و حضوری حرف میزنن. اونا میگن که این واقعیت به نام جهنم، این واقعیت به نام بهشت هست و ما داریم از اونها خبر میدیم. پس اگر اونها معاذ الله پیغمبر و اهل بیت را متهم کردن به دروغگویی، نه دروغگویی که در نقل قول داشته باشند، که ما اگر معاذ الله دروغ بگیم در نقل قول ممکنه دروغ بگیم، ولی اینا نقل قول ندارن بلکه از واقع دارن خبر میدن. این یک مطلب برداشت فوق العاده ای که از استاد فرمودن. برداشت دیگر در باب کلمه فنجعل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، ما چون دور از واقع هستیم میگیم خدایا اللهم لعنهم لعنا وبیلا، خدایا این کفار را، این مشرکین را، این یهودیای نجات پرست را، این اسرائیلی ها را اللهم لعنهم لعنا وبیلا، که ما قدرت لعن نداریم، ما نمیتونیم لعنت را و نفرین را و عذاب را بر اونها بیاریم، ما میتونیم از خدا درخواست بکنیم که خدای عالم برای اونها لعنت و نفرین بفرسته. نمیتونیم داشته باشیم. بله. این سلام سلام قولی چرا؟ ولی سلام مثل لعن قولی. ولی لعن حقیقی نمیتونیم داشته باشیم که. لعن حقیقی یعنی اینکه این عذاب همه اکنون برسد. نمیتونیم داشته باشیم. وبیل یعنی قطعی. لعنن وبیلا یعنی قطعی. خب. اما اهل بیت علیهم السلام لعنت رو نه از راه دعا درخواست بکنن که مستجاب و دعوه باشن، به قول حاجه ها از باب مستجاب و دعوه نیست، خیلی این مقام ها، این مقام ولایته، این مقام تصرف در هستیه باذن الله. گفتن که فنبتهل فنجعل، نه نسأل الله سبحانه و تعالی ان یجعل فلان، که از باب مستجاب و دعوه باشن. فنجعل لعنت الله یعنی ما اگر الان نفرین بکنیم همین الان محقق است، همین الان شما در عذاب هستید، نه اینکه ما نفرین بکنیم عذاب از عذاب از خدا بخوایم، خدا حالا ممکن انجام بده ممکن انجام نده برسه، نه اینجوری نیست. همین آیون نصارا هم دیدن که اوه اینایی که اومدن به قول قومیا، اوه اینه که آمدن همکنون اگه اینا نفرین بکنن دهن باز بکنن ما رو زمین فرو میبره دیگه، چی ندارن که، چرا؟ چون اینها کاراش قبلا کردن، به اذن الله متصرف در عالمن و عذاب در اختیار اونهاست، چون در اختیار اونهاست میتونن همون آن عذاب رو بر اینها بفرستن. فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، اگه بله دیگه، اگه امام زمان به اذن الله ولی دیگه، اصلا مقام ولایت که بر اساس حال قرب فرائض قرب نوافل حاصل میشه، میگه که در حقیقت به اذن الله میتونن همه انجام بدن دیگه، همه کار انجام میدن. بله دیگه، بر همین دیگه، بله به همون این در حقیقت، برای این است که اونها به اذن الله رسیدن به جایی که قسیم جنت و نارن، همه بهشت و بهشت رحمت و عذاب و نقمت در اختیار اینهاست و اینا دارن این کار انجام میدن. اینو در حقیقت این مسئله است که
امتحان میکردن هم که وقتی که متوجه بودن نصارا میدونستن که اینا این مقام دارن، چرا لجبازی میکردن؟
خب برای اینکه آخه ببینید تعصب نسبت به این کار آسانی نیست. الان ما حاضریم به راحتی، حالا مثلا اونم تمام دنیاشون مکنتشون همه هستیشون به اینه دیگه، لذا یک عده البته خب برگشتن، عده قلیلی، ولی نوعا اینطور نیست. فنجعل لذا بله دیگه مباهله هم حاضر. فنجعل این دو تا نکته رو از استاد دیروز در درس فرمودم، چون مربوط به بحث قیامت بود، ما استفرادن یادمون اومد، حیفمون اومد که در این جمع دوستان هم مت... بله حتما بله, بله. هاش. بله.
مسئله تحصیل موضوعی از طلاق همیدن که نهاز این اهلوه کلیب دستشون اگر عزیزم بشه افران
اغلاق
رحمت الله همه صالحی برش این درک، یعنی هر چیزی داره این اهل نصارا
برای
شیعیان میتونن نو بفرد که اهلوه فرش هم رحمت الله همه صالحی فرش هم لعنت الله.
خب برای این است که دوی این دعای چه زیارت جامعه موقعیت و مقام وجودی رو مشخص شد دیگه،
برای اهل
نصارا این معرفت چجا حاصل شد؟ نه نصارا نه معرفت اینجوری حاصل نشد، این چهره ها رو که دیدن گفتن ما دیدیم که اوه اینا اگر بیان کار تمامه، این چهره های نورانی ملکوتی بودن که از هر چه بخواهن محقق میشه. آره
فهمیدن که اگر کلید رو از این برمشه
خونم فرد هم رحمت هم رحمت هم. حالا این تفسیر حالا این تفسیره، یعنی واقعا این مغلاق و مفتاح به بیان حضرت استاد تفسیر میشه، اما اونا به علم شهود یعنی یافتن که این چهره ها اگر بخوان نفرین بکنن یه عالم روحانی اونچنانی اینها. ببین اینها نه تنها هیچ حراسی از ما نداشتن، برای اینکه اگه داشتن زن و بچه‌شون نمی‌آوردن، بچه‌هاشون رو آوردن، هم دختر پیغمبر دختر سلام فاطمه زهرا سلام الله علیها رو آوردن. خب اینا دیدن که نه این قصه این عادی نخواهد بود.
استاد به خاطر ما هم سوال همینجا بود دیده در ذهن ما که آخر این به مقام کجا به این مقام رسیده که درک کرده بچه‌ره
مقام چی نبود، اینا چهره ها رو دیدن که الان شما مثلا یک روحانی بالاخره نورانی رو ببینی یه مقدار حریم میگیری دیگه، همین که آدم یک روحانیه نه. خب این چهره های نورانیه این چنانی و با این ادعای این چنانی نه، حالا پیش بینی که به این معنا پیش بینی به معنای این است که بله بله داشتن، ولی خب مسئله این استش که دیگه در مقام عمل تسلیم شدن، تسلیم شدن. حالا اونا چه کار کردن؟ یه بحثی داریم ما، اینه که الان از ظاهر آیه میفهمیم اونها گفتن که شما کاذبی و ما باید فرق بگذاریم بین این که این نسبتی که به اونها داده میشه معاذ الله به عنوان کاذب یا صادق یا به دیگران داده میشه چقدر فرق میکنه. همین بحث ما تو فقه هم داشتیم ها، در بحث فقه گفتیم که همه فقها برابر با قول امام دارن نظر میدن، امام معصوم اینجوری فرمود، آقا امام صادق، آقا امام، همه فقها برابر بر این قول دارن حرف میزنن، اما خود امام چی؟ برابر با حق داره حرف میزنه، یعنی نه اینکه یه چیزی باشه و اون با به اصطلاح نه، اون خودش چون حقه، الحق من الله، این خودش چون حق شده، البته به اذن الله سبحانه و تعالی چون حق شده، اگه میگه چیزی حلال است حلال است، اگه میگه حرام است حرام است، نه اینکه برابر حق سخن بگوید. چون خدای عالم او را در کسوت حق متجلی ساخته است، هر چه اگه بگه حرام حرامه، اگه بگه حلال حلاله، مثل خود واقع، خود واقع دیگه از چیزی حرف نمیزنه که خود واقع آب جریان داره دیگه، این جریان رو که هست دیگه، این حقیقتش همجوریه. چرا هست این در مقام فعل، اما در مقام ذات اون تجلی اولی انجام میشه، بعدن مقام فعل میاد، کم کم ظاهر میشه، اون ظهورش کم کم به لحاظ ظهورشه، به لحاظ واقع یک دفعه هستش. الحمدلله رب العالمین.